بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى بمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شهادت امام باقر صلوات الله و سلام علیه را به پیشگاه ذخیره عالم ولی از ارواح و نافدا تعزیت عرض میکنیم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. توفیق درک معارف اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام را و عموم علاقمندان به قرآن و عصرت مخصوصا به شما برادران و خواهران گرانقدر دانشجو که از نقاط مختلف به کنار حرم اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شده اید مرحمت کند. موضوع بحث انسان و دین بود. فصولی از این بحث در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید و اون چه در این نوبت‌های اخیر محور بحث بود همون جریان سکولاریسم و جدایی دین از معیشت و زندگی دنیایی بود که آیا دین از دنیای مردم جداست یا نه؟ آیا دین از حکومت، سیاست، اقتصاد و مانند اون بیگانه است یا نه؟ آیا دین فقط درباره اخلاق و مسائل مربوط به قیامت پیام دارد یا گذشته از برنامه‌های تربیتی و اخلاقی دستورات سیاسی و حکومت هم به همراه دین هست؟ منظور از دین همون دین الهی است که گاهی به صورت قرآن و عصرت ظهور می کند، گاهی به صورت تورات اصیل بر موسی کلیم سلام الله علیه نازل می شود و گاهی به صورت انجیل اصیل بر عیسی مسیح سلام الله علیه نازل می شود، گاهی هم به عنوان صوف ابراهیم برای خلیل حق تجلی می کند و مانند آن. چون همه این ادیان الهی یک واقعیتن، لذا دین الهی نه تنها جمع ندارد تسنیه هم ندارد، زیرا ان الدین عند الله الاسلام. گرچه برای اینها تفاوت طولی هست و اون چرا که رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا آورده است مهیمن بر همه رهاورد انبیای پیشین است، لکن همه اینها یک دینن. ان الدین عند الله الاسلام. اگر اختلافی هست در شریعت به منهاج و مانند آن هست. پس اگر سخن درباره سکولاریسم است و بوسلان سکولاریسم به این معنا نیست که در اسلام مقابل مسیحیت یا اسلام مقابل یهودیت این چنین است، وگرنه در مسیحیت ممکن است دین از سیاست جدا باشد یا در یهودیت ممکن است دین از سیاست جدا باشد. اون دین را که خداوند بر انبیای الهی و اولوالعزم نازل کرده است یک واقعیت است و در شریعت ها و منهاج ها و راه های فرعی و خطوط جزئی با هم اختلاف دارند. این اولی مطلب که مربوط به مبادی تصوریه بحث است. مطلب دوم آن است که برای بطلان سکولاریسم، یعنی برای بطلان جدایی دین از سیاست و اثبات این مسئله که دین همونطوری که تربیت، اخلاق، حقوق، فقه را به همراه دارد، حکومت، سیاست، اقتصاد، معیشت‌های دنیایی را هم به همراه دارد، برای اثبات این مطلب هم از دلیل عقلی میتوان کمک گرفت، هم از دلیل نقلی. در نوبت‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل شرع نیست. نباید بگوییم این مطلب عقلی است یا دینی، نباید بگوییم مطلب عقلی است یا شرعی، بلکه عقل در برابر نقل است در برابر دین. مطلب دینی گاهی با عقل اثبات می شود، گاهی با نقل، گاهی با برهان عقلی ثابت می شود که توحید حق است. بسیار از مسائل رهاورد انبیا حق است، گاهی هم با مسائل نقلی. پس عقل در مقابل نقل دو بال برای دین، نه عقل در مقابل دین باشد یا عقل در مقابل شر باشد. اگر عقل یک مسلب برهانی را تثبیت کرده است، نظیر هم اون برهانی که میگوید خدا هست، قیامت هست، وحی و نبوت هست، با چنین براهینی عقل به یک نتیجه رسید، اون مسلب یقینا دینی است و همون عقل است که در کتاب اصول به علم اصول به عنوان منبع غنی و قوی دین تلقی شده است، که یکی از منابع غنی دین همون عقل است. این هم مسلب دوم. گاهی ممکن است انسان از راه جامعه شناسی، تاریخ، نقل عرفی و مانند آن در باره جدایی دین از سیاست یا مانند آن سخن بگوید. این اولا کافی نیست. اگر کافی باشد باید همه نمونهای مقابل را ارزیابی کرد، چون اگر کسی اون چه که در بین متدینین مسیحیت و یهودیت و مانند آن میگذرد بررسی کند و جهان غرب را ببیند، سری به کلیساها بزند، بگوید ما اون چه در کلیسا دیدیم، در جامعه مسیحیت دیدیم، دین از سیاست جداست، دین از کارهای دنیا جداست، اگر چنین احتجاجی تام باشد، انسان در همون جهان مسیحیت وقتی فحص میکند میبیند اونها دین را از اخلاق جدا کردن، دین را از احکام جدا کردن، دین را از حقوق جدا کردن. مگر اخلاق در جامعه مسیحیت زنده است که معیشت و سیاست زنده نیست؟ مگر مسیحیت که بیش از 1 میلیارد مردم مسیحی روی زمین زندگی میکنن همه متخلق به اخلاق الهی هن، همه مربا به تربیت الهی هن، همه متحقق به حقایق فقهی هن، فقط سیاستشون از دین جداست، حکومتشون از دین جداست. اونا در مسئله اخلاق هم مشکلات فراوانی دارن، در مسائل آداب و سنن و رسون هم مشکلات فراوانی دارن. پس اگر کسی با بررسی جامعه غرب به این نتیجه رسید که دین از سیاست جداست، با بررسی همون جامعه هم به این نتیجه میرسد که دین از اخلاق جداست، دین از فقه جداست، گاه چیزی برای دین نمیماند. همونطوری که در جامعه های غیر دینی اونها دین را معاذ الله باطل می دانند، مثل جامعه های مارکسیستی و مانند آن، اونها کاری با دین ندارند و معاذ الله دین را افسانه می پندارند، مشابه همه این مشکلات اخلاقی را انسان در طرفداران بسیاری از ادیان آسمانی هم می بیند. یعنی اگر یه وقتی وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنا فرمود یا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میبینیم پیام بلند عیسی مسیح هم این است، یا رب قوم اتخذوا هذا الانجیل مهجورا. پیام موسی کریم سلام الله علیه هم این است، یا رب قوم اتخذوا هذا تازه تورات مهجورا. اینشری نیست که یهودی ها به تورات در بخش اخلاق و تربیت عمل بکنن، مسیح ها به انجیل در بخش تورات، بخش تربیت و اخلاق و فقه عمل بکنن، فقط در بخش سیاست و حکومت عمل نکنن. بنابراین اگر ما خواستیم معیار و محور ارزیابی را رفتار و سنن و گفتار و کردار مردم غرب قرار بدیم، اونا همونطوری که دین را از سیاست و سیاست را از دین جدا کردن، دین را از آداب و سنن و اخلاق هم جدا کردن. میبینید وجود مقدس مریم سلام الله علیها را قرآن تا چه پایگاه عظیمی از عفت میستاید و حجاب در غرب چه میکند. نمونهش رو بررسی کنید تا معلوم بشود انجیل مظلوم است یا نه. اون چی که شما در غرب میبینید بیهجابی امر رسمی است که اگر یک دختر دانشجویی بخواهد محجب باشد او در دانشگاه ها متاسفانه راه ندارد و رذایل اخلاقی در غرب یه امر رایجی است، در حالی که قرآن کریم از مریم عذرا سلام الله علیها چنین نقل میکند. همین که تهمت به او زدن، این نام ننگ را شنید گفت یا لیتنی مت قبل هزا و کنتو نسیان منسی. خب این روحیه بلند مربی افت کجا و اون چه در غرب بین زنان مسیحیت می گذرد کجا؟ این همین که تهمت را شنید گفت ای کاش من مرده بودم و از خاطرها محو شده بودم و هیچ کس به نام مریم حرف نمی زد در عالم. صرف این تهمه اون کجا و اون چه بین زنان طرفدار مسیحیت در غرب می گذرد کجا؟ اگر کسی بخواهد رفتار یک مردمی را سند قرار بدهد، بگوید چون در مسیحیت بین دین و سیاست جداست، بین دین و معیشت جداست، بین دین و حکومت جداست، پس دین الهی با سیاست و حکومت رابطه ای ندارد، همین مشکل در جریان اخلاق هم هست، در مسائل تربیت هم هست. این نه بحث علمی است نه بدون نقض است، هم نقض وافر دارد هم بحث مبنای عمیق علمی ندارد. ما اگر خواستیم ببینیم دین از سیاست جداست یا نه، یه ارتباط مستقیم با حکمت و کلام دارد، برای اینکه اینا جزء شؤون بحث‌های کلامی و فلسفی است، زیرا بحث نبوت است. ما باید بدانیم اصولا بشر پیامبر می‌خواهد یا نه، چرا پیامبر می‌خواهد، به چه دلیل بدون پیغمبر نمی‌تواند سعادتمندانه زندگی کند و مانند آن. در قلمرو بحث نیازمندی بشر به وحی و نبوت و رسالت، اونگاه همه این مسائل مطرح است که چون انسان یه حقیقتی است که با مرگ نابود نمی شود، آخرت او به دنیای او وابسته است، نیازمند به یه قانونی است که آخرتش به دنیا مرتبط باشد که همکنون باید او رو تشریح کنیم. خب پس اگر کسی بخواهد جامعه شناسانه، مورخانه و مانند آن رو آمار سخن بگوید، نه یک مطلب تحقیقی را طی کرده است و نه بی نقض است. نمی شود گفت که دین فقط کاری به مسائل اخلاقی و حقوقی و فقهی دارد و مربوط به مسائل قیامت است و کاری به حکومت و سیاست و معیشت دنیا ندارد، به دلیل اینکه کلیسا این چین است، مسیحیان مغرب زمین این چین رو مانند آن. خب نقضش این است که مسیحی های مغرب زمین همونطوری که دین را از سیاست، حکومت، معیشت و مانند اون جدا کردن، از اخلاق هم جدا کردن. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از امام معصوم سلام الله علیه نقل میکند که وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه مطلبی را فرمود که ترجمه عربیش قریب به این مضمون است: اتار کوش لشفاء المجروح شریکون لجاره. اگر زخم خورده یک جا بیفتد کسی توان درمان اون را داشته باشد و بالین اون نشدابد و او را پانسمان نکند، شریک جرم اون جاره است. این حرف عیسی مسیح است که مرحوم کلینی از معصوم سلام الله علیه نقل کرد. از سوی دیگر هم شما میبینید این روزها بر مسلمان های لبنان چه میگذارد و مسیحیت غرب چگونه یا تأیید میکند یا ساکت. اینا که مسیحی نیستن. اگر وجود مبارک عیسی سلام الله علیه فرمود شما اگر به دنبال زخم خورده نشتابی و او را پانسمان نکنی و درمان نکنی، شریک جرم جارحی و چنین مکتب الهی و آسمانی الان در جامعه مغرب منزوی هست یا منزوی نیست؟ خب بنابراین بحث درباره سکولاریسم را نباید از راه جامعه شناسانه یا تاریخ مندانه یا آمارگیری به مانند اون بررسی کرد. اگر بررسی کردیم باید به همه جوانبش توجه کن. مطلب دیگران است که ما اگر خواستیم ببینیم دلیل دینی درباره جامعیت دین یا درباره جدایی دین از حکومت و سیاست چه میکنند، باید دلیل ادله دینی رو بررسی کنیم. ادله دینی چند قسم است. یک قسمت دلیل نقلی است که دلیل نقلی دلیل دینی است. یک قسمت دلیل عقلی است که دلیل عقلی هم دلیل دینی است. عقل میگوید بعد از اثبات تجرد روح به اینکه انسان با مرگ نابود نمیشود، میگوید دنیا و آخرت دو چهره یک واقعیت هم. این سمتش دنیاست، اون سمتش آخرت است. انسان با مردن نابود نمی شود. مرد به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست. این چنین نیست یک متحرک، این قافله‌ای که در حرکت است نابود بشود دوباره زنده بشود. مردن به معنای معدوم شدن نیست، به معنای هجرت است. انسان دفعتاً از یک مرحله به مرحله دیگر منتقل می شود. این قافله که متحرک است در بین را وقفه‌ای ندارد، عدمی نیست. که این عدم بین این قافله متحرک و مقصدش فاصله باشد، دوباره انسان یه حیات جدیدی را طی کند و تحصیل کند یا برایش پدید بیاد. این چه نیست. روح انسان هرگز نمی میرد. وقتی این بدن را رها کرد این بدن می میرد و انسان با این بدن در دنیا هست، بعد وارد برزخ می شود مناسب با اون بدن، وارد قیامت می شود تا ذات اقدس الهی در قیامت این همین بدن را به صورت مناسب با اون عالم بیافریند. بنابراین روح هرگز نابود نمی شود. وقتی روح نابود نشد، رابطه دنیا و آخرت رابطه است که در یک مسیر بین اول و آخر راه است. اینا دو چهره یک واقعیت هست. وقتی دو چهره یک واقعیت هم، همونطوری که انسان حقیقتش بعد از مرگ زنده است و به سبک دیگر ظهور میکند، عقایدش، اخلاقش، رفتار و گفتار و نوشتارش، سیاست و حکومت و اقتصاد و معیشتش، همه و همه در اونجا ظهور دارد. همونطوری که خود انسان یک راهنما میطلبد تا طرزی زندگی کند که در اونجا راحت باشد، عقایدش، اخلاقش، اعمالش و هرچه که به انسانیت انسان مرتبط است باید با راهنمای کسی باشد که بگوید فلان عمل، فلان قانون، فلان مقرر در قیامت به این صورت ظهور میکند. هیچ کاری در کارهای دنیا و از کارهای دنیا نیست مگر اینکه به همراه انسان بعد از مرگ ظهور میکنه. ما نمیدانیم بعد از مرگ این کارا چی رو ظهور میکنه. اون که ما را آفرید، اون که بعد از مرگ را می آفریند، اون که ما را از دنیا به آخرت منتقل میکند، اون میداند این عقاید، این افکار، این اخلاق، این اعمال بعد از مرگ چگونه ظهور میکند. او همونطوری که در بخش اخلاق و تربیت و فقه و حقوق نظر دارد، در سیاست و حکومت و معیشت و جمیع شؤون انسانی نظر دارد. چه نه حکومتی داشته باشیم، چه نه سیاستی داشته باشیم، چه نه معیشت و اقتصادی داشته باشیم، که بعد از مرگ به سبکی ظهور کند که ما راحت باشیم. اگر دنیا و آخرت دو چهره یک واقعیتن، اگر این سویش که ظاهر است دنیاست و اگر اون چهره اش که باطن است آخرت است، و اگر انسان با همه شئون علمی و عملی مبدل می شود به یک نشئه دیگر، باید شئون علمی و عملی تنظیم به تهیه کند که اونجا راحت باشد. قوانین جزایش هم باید همون معین کند، کسی معین کند که او را آفرید. قوانین مدنیش رو کسی باید معین کند که او را آفرید. خب حکومت بدون قوانین جزا که ممکن نیست، چون جنایت هایی می شود. این حدود و تعزیرات و قصاص و دیات را کی باید معین کند؟ اگر دین اینها را معین نکند، کسی که از آینده و بعد از مرگ ما با خبر است معین کند؟ اگر کسی در برابر جرایم یه سلسله حقوق و قوانین را وضع کرده است، این باید مستحضر باشد که همه این قوانین بعد از مرگ ظهور خواهد کرد، عمل کرده همه مقررات بعد از مرگ ظهور خواهد کرد. کسی باید قوانین جزایی مدنی و مانند اون را تدوین کند که بداند این قوانین بعد از مرگ چگونه ظهور می کند و اون خداست. و قوانین جزایی و مانند آن اگر تو متن حکومت آمد، پس برنامه می شود دین حکومت دارد، دین سیاست دارد. روابط بین الملل هم به شرح زن، ما چگونه با کشورهای غیر مسلمان رابطه داشته باشیم، در چه محوری رابطه برقرار کنیم، با چه اموری رابطه برقرار کنیم، همه اینها بعد از مرگ ظهور می کنند. کسی باید قوانین بین الملل را تدوین کند که از ظهور این قوانین بعد از مرگ با خبر باشد و اون خداست. نهایت علم بشر مادی این است که انسان میمیرد، اما بعد از مرگ چه میشود؟ میبیند این بدن رو به گور میسپارد. دیگر روح چه میشود؟ برزخ یعنی چه؟ ارتباط روح با برزخ یعنی چه؟ تا کی انسان در برزخ هست؟ معاد یعنی چه؟ لقاء الله یعنی چه؟ بهشت و قیامت یعنی چه؟ همه بشر یک جا زنده می شود یعنی چه؟ خاطرات اونجا ظهور میکند یعنی چه؟ اینا برای خیلی حل نشده است. خب اون که براش این معارف حل نشد و انسان را همین هیکل مادی می داند، حد اکثر بگوید به این که من خودم می توانم و با پیشرفت‌های علم میتوانم نیازهای خودم را برطرف بکنم، در حالی که بسیاری از مسائل برای او مجهول است اولا، و اونچه را هم که این میداند نمیداند این امور بعد از مرگ به چه صورت ظهور میکند ثانیا. این دو مجهول است در پیشاپیش انسان. انسان وقتی میتواند مدون قوانین خود باشد که هم از آثار مثبت و منفی تمام این امور آگاه باشد یک، و بداند این امور بعد از مرگ به چه صورت ظهور میکند دو، در حالی که هیچ کدام مقدور انسان نیست. از اینجا معلوم میشود که اگر ما رو بحثای عقلی بخواهیم سخن بگوییم، هرگز بشر توان اون را ندارد که در مسائل سیاسی حکومت به مانند آن خودکفا باشد و بی‌نیاز از وحی باشد یک، چنگی در مسائل تربیتی اخلاقی هم خود را بی‌نیاز نمی‌بینه. مطلب دیگر آن است که گاه گفته می‌شود اونها که در باره فقه کار می‌کنند باید مستحضر باشند فقه تابع علوم تجربی است. چرا؟ برای اینکه فقه احکام را بیان بکند. این مقدمه اول. حکم تابع موضوع است، این مقدمه دوم. موضوع را علوم جدید و علوم تجربی بررسی میکند، این مقدمه سوم. از مجموع این مقدمات سگانه چنین استنباط میشود که فقه تابع علوم جدید است. قهرن فقها تابع دانشمندان علوم جدیدند. چرا؟ برای اینکه فقها کارشون کارشناسی احکام است، احکام هم تابع موضوعات است، موضوعات را هم دانشمندان علوم تجربی کارشناسی میکنن، پس حوزه میشود تابع دانشگاه، فقها میشوند تابع دانشمندان علوم تجربی، فقه میشود تابع علوم تجربی بمانند. این یه پنداری است. غافل از این که حکم یه متعلق دارد به یک موضوع. مثلا میگوین قباربازی حرام است، اون ابزار موضوع کار است، برد و باخت که فعل مکلف است متعلق است. میگوین بازی کردن با اون ابزار به عنوان برد و باخت حرام است، فعل مکلف متعلق حکم است، اون ابزار قمار به برد و باخت موضوع است. حکم میگوین تابع موضوع است، در حالی که این چنین نیست. ما اگر خواستیم اینها را با زبان عقلی بیان کنیم، چون که در کتاب ها به همین زبان بیان می شود، اونا گفتن به این که موضوع علت حکم است و هر علتی مقدمه بر معلول است، پس موضوع مقدمه بر معلول است، بر حکم است. غافل از این که موضوع علت قابلی حکم است، نه علت فاعلی حکم. ما اگر خواستیم اینها رو به زبان علمی یا مصطلحات فلسفی مانند اون بیان کنیم، موضوع و همچنین متعلق اینا علت قابلی هست نه علت فاعلی. علت قابلی تقاضا دارد نه اقتضا. حکم معلول اراده خداست نه معلول این موضوع. اگر خمر پدید آمد حرمت پدید نمی آید، حرمت را الله باید بیان کند، این الحکم الا لله. این که تو کتاب های اصول و مانند اون نوشته شده است که حکم تابع موضوع است، موضوع به منزله علت است، حکم به منزله عرض است، اینا باید تقریب ذهن است، وگرنه هیچ کدام از اینها تحقیقی نیست. اگر خواستن به زبان تحقیقی بیان کنن این چنین میگن، میگن موضوع و همچنین متعلق اینا علت قابلی هن به منزله مادن، حکم به منزله صورت است، حکم تابع اراده خداست نه تابع موضوع، چون موضوع تقاضای حکم دارد نه اقتضا. اقتضای حکم از اراده الهی است و فقه اراده الهی را شناسایی می کند، علوم تجربی قابل را شناسایی می کند، علوم تجربی متقاضی را ارزیابی می کند و علوم حوزوی فقه و امثال فقه از اقتضای این امور سخن می گوید. در باره اراده خدا و کشف اراده خدا سخن به میان می آورد. بنابراین فقه تابع اراده خداست نه تابع علوم تجربی. و اگر باز به صورت فنی تر بیان بشود از باب تقریب ذهن، اون موضوع علت مادی است و حکم علت سوری است و صورت افضل از ماده است وجودن و ماده فخرش به صورت است ثانیه و صورت را اون صورت آفرین افاضه می کند ثالثاً و فقه و اصول برای شناختن اون صورت است رابعاً، قهرن فقها حرف اول را خواهند زد. گاهی هم ممکن است گفته شود بر اساس اینکه سکولاریسم باطل است، دین با سیاست و حکومت تر کار دارد و حکومت در نظام اسلامی هم بر محور ولایت فقیه است و فقاهت حکومت میکند، چطور تشخیص یک نفر بر تشخیص دیگران حاکم باشد؟ پاسخش این است که اگر اون یک نفر یه فقیه جامع و شرائط کل بود، نظیر شیخ انصار رضوان الله علیه که همه فقهای عصرش در پیشگاه او تتلمذ میکردن و مانند آن، خب این یک فقیه هست، یک مرجع است که همگان به فتوای او عمل میکن. اگر نشد، فقها زیاد بودن، خب هر فقیهی مرجع است برای عده‌ای، محذوری نداره. ولی از در مسائل حکومت اگر چند نفر عهده‌دار حکومت باشن، میشه هرج و مرج، میشه فهم پی امر مریج، قهرن یک نفر باید عهده‌دار باشد، منتها اون یک نفر باید مشورت کند، چون که آیه سوره آل عمران هم مشورت را دستور داد که شاور هم پی امر، و در قانون اساسی هم اون بندهای دوم و سوم وظایف و اختیارات رهبری آمده است که رهبری سیاست‌های کلی مملکت را، نظام را و شؤون اصلی کشور را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت تنظیم می‌کند. این تو متن قانون اساسی آمده. و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مهرهای اصیلن که وارد مسائل انقلاب و سیاست و شایسته اظهار نظرن، کارشناسان فراوانی هم اونها را همراهی می‌کنن. بنابراین هم از گزند هرج و مرج انسان می رهد و هم از خودکامگی و استبداد نجات پیدا می کند. فقاهت و عدالت حکومت می کند، نه شخص، منتها یک نفر تشخیصش از فقه وقتی نافذ کلمه است در کل مملکت که با کارشناسان اصلی مملکت مشورت کرده باشد، چون که این چنین هم هست. پس اگر درباره فتوا باشد، هر من اختلاف نظری که بین مراجع هست اینجا در زمان ولایت فقیه هم هست. تا کنون این شبهه نبود که چطور با تعدد مراجع مردم به وظیفهشون آشنا میشوند، هیچ محذوری نبود، هر مرجعی فتوای او برای خودش و مقلدینش حجت بود و هست و هرگز اینا اختلافی نداشتن که مشکل آفرین باشد. در مسئله حکومت نمیشد با چند فتوای کشور اداره کرد، یک فتوا باید باشد، منتها اون یک فتوا بعد از مشورت عمیق با کارشناسی کارشناسان است. اما برهان نقلی که به اصل مسئله برمیگردیم، برهان نقلی دو قسم است، یا در کتاب آسمانی است یا در سنت پیغمبر. در نوبت قبل این بحث اشاره شد و تتمیمش به این نوبت واگذار شد، الانم به پایان بحث رسیدیم، شاید به همه جوانه به این بحث نرسیم، ولی اگر نرسیدیم به یادمون بود انشاءالله به نوبت‌های دیگر واگذار می‌شد. و این است که پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیید و سنف فرمود اینی تارکم فیکم و فقل این عبد فقل این کتاب الله به اجرتی. این حرف را تقریبا همه انبیا دارن، یعنی همه انبیا یک کتاب آوردن و یک سنت. اگر اون پیغمبر جز انبیای اولوالعزم بود که مستقیما خودش کتاب میاره، اگر جز انبیای اولوالعزم نبود، حافظ شریعت پیغمبر اولوالعزم است، ولی در کنار هر کتابی یه سنتی از پیغمبر است که همه حرفاتون کتاب نیست، بعضی از حرفها را خدا به پیامبر یاد میدهد که اون پیامبر از راه حدیث قدسی به مانند اون پیام را به مردم میرساند. در سوره مبارکه سبع فرمود و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. فرمود این حرف هایی که این مشرکین دارن نه در کتاب آسمانی آمده نه پیامبری اون حرف زده، این تقابل بین ایتاء کتاب و ارسال رسول معلوم بشود که انبیا و مرسلین غیر از اون کتاب‌های آسمانی که آوردن یه سلسله احادیث قدسی خدا به اینها آموخت، اون را به مردم میگوید. که در این آیه 44 سوره سبع خدا میفرماید که این حرفایی که مردم میزنن، مشرکین میزنن، نه در کتاب آسمانی هیچ پیغمبر است، نه هیچ پیغمبری هم او رو گفته. برای میشه پیغمبر هم دو جور حرف میزنن مثل پیغمبر ما. ما آتیناهم من کتب یدرسونها، یک. و ما ارسلنا الیهم قبل که من نذیر، این دو معلوم میشود که یه سلسله حرف ها را رسول خدا از راه سنت و حدیث قدسی تحویل میگیرد و تحویل میدهد، یه سلسله مسائل را در همون کتاب آسمانی، که امیدوارم خداوند همه ما را به معارف قرآن و سنت معصومین علیهم السلام و علیهم السلام بهره مند بفرماید.